بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. بس در عواملی بود که باعث عاقبت به خیری انسان باعث این میشه که دین آدم محفوظ باشه، اعمال خیری که آدم تو زندگیش انجام داده تو کیسه‌اش بمونه. گاهی موقع آدم کارهایی رو میکنه که تمام اعمال خوب گذشتش پاک میشه و از بین میره و چیزی تو دستش دیگه نمیمونه که پیش خداوند متعال بخواد ارائه بده. یکی از اون عوامل که کما بیش همه شما بزرگوارها هم میدونید اخلاق خوش هست، خوش اخلاقی و معاشرت درست با دیگران یکی از چیزایی است که در روایت داره. سنگین تر از این تو کفه میزان آدم نیست. دو چیز هستش که در روایت هستش که کفه ترازوی آدم رو روز قیامت بسیار سنگین میکنه. یکی صلوات بر محمد و آل محمد هست. و یکی هم همین مسئله اخلاق خوش هست که در روایت هست ما یوزع فی میزان امرئن افضل من حسن الخلق. چیزی بالاتر از حسن خلق تو میزان و کفه ترازوی آدم قرار نمیگیره. اخلاق خوش داشتن همون صفتی که اگر در مشرک باشه خدا و اهل بیت اون صفت رو دوست دارن، ولو تو مشرک باشه. و صفت مقابلش بد اخلاقی، حتی تو عابد زاهد اگر باشه بدشون میاد. در روایت هست از امام باقر علیه السلام که در زمان پیغمبر یه تعدادی از اسرا بودن که اینها رو تو جنگ گرفته بودن، اینا مستحق اعدام بودن چون از مسلمان ها خیلی کشته بودن. پیغمبر اکرم فرمود یکی از اینا رو نگه دارید نکشید. وقتی که بقیه رو کشتن این سوال کرد که برای چی منو نکشتید؟ پیغمبر فرمود همین الان جبرئیل نازل شد از طرف خداوند متعال، فرمود که خداوند متعال فرمود 5 صفت تو هست که خدا اونا رو دوست داره. مشرک بود طرف، نه اینکه خدا شرکت رو دوست داره، اون صفات 5 صفت تو هست که خدا اونها رو دوست داره. یکی صداقت، یکی شجاعت، یکی سخاوت و دست و دلباز بودن، 4 غیرت نسبت به ناموست و 5 اخلاق خوشت نسبت به دور و بریات تون نیستی، اخلاق خوشی داری، باهات وقتی هستن راحتن، تو عذاب قرار نمیدی اطرافیانت رو. بعضیا واقعا اینجوریه، خیلی تندن، فلفلی مزاج هستن، زود از کوره در میرن، زود زبانشون میگزه این اون رو. خیلی اینها باید مواظب باشن و اگر خدای نکرده در ما این صفت هست خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم. یکی از آیام میگفت من مکه بودم، میگفت تو رمی جمرات، اونایی که مکه مشرف بودید خب بدونید بالاخره آدم اونایی که اون جلو هستن ممکنه یه ریگی هم تو کلهشون بخوره. حالا نه اینکه شیطونن، ولی خب به هر حال به قصد شیطون خدا تیری رو حواله میکنه. بعد این منده خدا میگفت کنار دستی ما یه دونه از این ریگا خورد پشت سرش، این بدون اینکه یه مرتبه دردش اومد بدون اینکه یه ذره تأمل بکنه برگشت یه فوش داد. من گفتم حاجی محرمی کفاره داره، برگشت یه فوش دیگه هم داد. گفتم که حاجی دیگه نمیدی؟ گفت نه دیگه پولم تموم شد. حساب کردم چند تا کفاره داره که میتونم با این پول، دلم خنک شد، حالا کفارهشو میرم میدم. بعضی این شکلیه، به هر حال تندن و ایچه بسا تو این تندی کردن ها دلهایی رو بشکنن، باعث اذیت بعضی بشن. خصوصا من عرض میکنم خدمتتون برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، بد اخلاقی همه جا بده، اما به خصوص در خانه، در خانواده. یه موقع از شما مثلا فرض کنید با یک کسی رهگذری، با یک کسی آدم برخورد بدی میکنه، خب بده، تو بازار، تو مثلا فرض کنید فلان مغازه، با همکارش حتی، خب این گذریه، چه بسا دیگه شما اینو یه بار دیدی تا آخر عمر دیگه نبینیش. اما یه موقع تو خونه هستش که دائم با هم دیگه ایم، اونجا اگر خدای نکرده اخلاقها تند باشه، اونجا رو زندان میکنه آدم، تبدیل به جهنم میکنه اونجا رو. و از این جهت تاوانش هم خیلی سخته برای خود اون فردی که بد اخلاق هستش. یکی از عوامل فشار قبر، کسانیست که خانواده خودشون رو تو فشار قرار میدن. چون وقتی اینجا یه جاییست که تو اونا رو تو فشار قرار دادی، کما تدین و تو دان، از هر دست دادی از همون دست میگیری، اونجا تو فشار قرار میگیری. نعوذ بالله، خدا که آزار نداره کسی رو فشار بده. اینا تاوان کارهای خودمون هستش دیگه. شما همه تون قضیه سعد معاذ رو شنیدید، میدونم شنیدید، ولی تقاضا میکنم ازتون خیلی روش دقت بفرمایید. شوخی نیست، سعد معاذ از یاران بسیار با عظمت پیغمبر بود، رئیس قبیله بود که وقتی اسلام آورد خیلی از افراد قبیلش اینها هم تکونی خوردن و اومدن اسلام آوردن. سعد معاذ تو جنگ های بسیاری در خدمت پیغمبر جانفشانی کرد. تو جنگ احد مجروح شد، تو خونه افتاد، پیغمبر میرفت پرستاریشو میکرد، پیغمبر میرفت خونهش پرستاریشو میکرد، تو همون جراحت به شهادت رسید. تو تشییع جنازهش مؤمنین زیادی اومدن، پیغمبر اکرم پای برهنه که اصحاب وقتی دیدن خیلی براشون تازگی داشت که پیغمبر اینجوری تشییع رو مثلا تا حالا نکرده بود، پای برهنه تو تشییع بود. بعد حضرت میرفت این جنازه رو که به هر حال میبردن میرفت جلوی تابوت، مثلا حالا هرچی که اون زمان بود، حالا یا تابوت بود یا هرچی که بود، سمت راستشو میگرفت، بعد میرفت سمت چپشو میگرفت. وقتی که رسیدن به قبر، پیغمبر اکرم اول وارد قبر شد، بعد جنازه سعد رو گرفت، سعد معاذ رو گرفت، خود حضرت جا تلقینش رو گفت، بعد دیگه از قبر اومد بالا، خود حضرت دیگه چید قبر. مادر سعد معاذ که این صحنه رو و این تجلیل پیغمبر رو دید خیلی خوشحال شد، گفت هنیئا لک الجنه یا سعد، فرزندم بهشت بر تو گوارا باد. پیغمبر اکرم همونجا بهش گفت یا ام سعد لا تحتمی علی الله، برای خدا تکلیف ننویس، برای خدا دستورالعمل صادر نکن، لا تحتمی، حتم نکن یه چیزی رو برای خدا. همین الان قبر او رو فشار داد، دچار فشار قبر شد. اصحاب تعجب کردن، از طرفی این احترام و تجلیل پیغمبر، از طرفی فشار. بعدن پرسیدن، گفتن یا رسول الله، ما تشییع از شما دیدیم که تا حالا ندیده بودیم. پیغمبر فرمود من ازدحام ملائکه رو وقتی دیدم برای تشییع اومدن، به احترام اونها پا برهنه کفشامو در آوردم. و جلوی جنازه رو که گاهی موقع سمت راستشو میگرفتم، گاهی موقع سمت چپشو، جبرئیل یه طرف رو میگرفت، من اون طرف رو میگرفتم، جبرئیل یه طرف دیگر رو میگرفت، من اون طرف رو میگرفتم. جبرئیل گفتم خب آقا پس با این همه اوصاف چطور فرمودید که دچار فشار قبر شد؟ پیغمبر اکرم فرمود لزعارت فی خلقه مع اهله، به خاطر یه تندی که با اهل و عیالش تو خونه داشت، به خاطر این دچار فشار قبر شد. شهید بود. میدونید شهادت در روایات ما از تمام گناهان قبل رو پاک میکنه، تمام گناهان قبل رو پاک میکنه. از امام واقع علیه السلام هستش که اول قطره من دم شهید، اولین قطره خون شهید کفارتون لزنوبه، این جبران تمام گناهان گذشتش، الا دین، مگر بدهی، حق الناس بدهی، حالا یا بدهی مالی یا بدهی ارضی آبرویی، هر چیز دیگری مگر بدهی. فان کفارته قضاؤه، جبران حق الناس اینه که بازماندگان اون شهید ادا برن بکنن، او رو به جا بیارن، اون حق الناس رو برن بپردازن. امام حسین هم روز عاشورا به یارانش فرمود اون کسی که حق الناس بگردنشه بره، بره حق الناس رو ادا بکنه، چون از جدم رسول خدا شنیدم که اگر کسی حق الناس بگردنش باشه، من مات و علیه دینون، اگر کسی از دنیا بره دینی بگردنش باشه، اخذ من حسناته، از حسناتش بر میدارن، از خوبیاش میذارن تو کیسه اون کسی که طلبکاره. برید اینجا بپردازید تا زنده هستید. مقصودم این هستش که سعد معاذ با اون عظمت، با اون تشیع، با اون شهادت، ولی در این حال دچار فشار قلب شد، چون تو خونه اهل و عیالش رو دچار فشار قرار میداد. همه جا آدم مواظب باشه، تون مزاج نباشه، ولی به خصوص تو خونه. ارکان خانواده سه چیزن: پدر و مادر، همسر، فرزند. اینا ارکان خانواده. اینا همدیگر رعایت بکنن، حواسشون همدیگه باشه. همسر، من راجع به پدر و مادر خب تو جلسات گذشته یه مقداری صحبت کردم که رعایت پدر و مادر، این صحبت شد. در رتبه همسر هم من یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون. ببینید، خانه و خانواده محل ریاضت هستش. من تقاضا میکنم دوستان و اونایی که متأهل هستن که خوب این چیزایی که من میگم و درک میکنن، اونایی هم که مجرد هستن خودشونو آماده بکنن. خانه و خانواده محل ریاضت، چون تو اینجا آدم یه چیزایی میبینه که باید دندون سر جگر بگذاره، باید پا رو نفس خودش بگذاره. گاهی موقع حق با توه، اصلا آقای بزرگوار اصلا حق با توه، خانومت بی خودی بهت پریده، خانوم بزرگوار اصلا حق با توه، آقا عصبانی بوده بی خود بهت پریده. اما یکی باید کوتاه بیاد. اگه قرار باشه که دو نفر توپخونه هاشون به سمت همدیگه کار بکنه، میدون جنگ میشه. یکی باید کوتاه بیاد، حتی اگه حق هم با او بوده. امیرالمومنین حق محض بود، حق محض بود. یه جایی که مصلحت اهمی بود از حق خودش کوتاه اومد. حالا بحث خانواده نبود، اون بحث دیگری بود، ولی مهم اینه که با اینکه حق محض 100% هست، امیر حق داشت، اما چون مصلحت اهمی بود کوتاه اومد. گاهی موقع به خاطر یه مصلحت اهم آدم پارو خودش بگذاره، کوتاه بیاد. خانه محل ریاضت هست، یه عباداتی توش برای انسان فراهم میشه که در زمان تجرد فراهم نبود. در زمان مجردی ممکنه آدم مثلا همین که با رفقا باشه، با هم دیگه تو هیئت برن جاهای زیارتی، برن با هم دیگه جاهای حال به هر حال با هم دیگه باشن، اون میشد یه عبادتی. اما وقتی متأهل شدی، ای چه بسا تو با رفقا زیاده از اندازه بودن و جاهای زیارتی رفتن و اینا، دیگه برات عبادت نیست، دیگه برات قرب نمیاره. با خونه بودن و با خانواده بودن عبادته، برات قرب میاره. پیغمبر اکرم فرمود یکی از محبوب ترین چیزها پیش خدا، احب الالله، من چون روایتش مقداری بعید الذهن شدم مضمونشو میگم، معناشو میگم، فرمود جلوس المرء عند زوجها احب الالله، نشستن شخص پیش همسرش، این پیش خدا خیلی محبوبه. بشینن با هم دیگه باشن، بگن، بخندن، خود این صمیمیت و پیوند خودش خیلی ارزشمنده. ماها یکی از چیزهایی که تو بینمون کم هست، البته من نمیخوام حالا این آمارها رو خیلی هم نمیخوام روش تکیه کنم، ولی آمار صحبت افراد خانواده با هم دیگه تو ایران ما میانگینش 19 دقیقه است. یعنی تو کل شبانه روز 19 دقیقه پیش هم دیگه میشینن با هم دیگه صحبت میکنن، غیر از اون کلمات دستوری، علی برو آب آورده بیا، رو تلویزیون روشن کن، برو فلان کن، نه اینا نه. اونه که بشینن با هم دیگه حرف بزنن خیلی کمه. معمولا هر کی مشغول به خودشه، معمولا هر کی مشغول به خودش هستش، یا روزنامه میخونه، یا با موبایلش مثلا، یا با تو شبکه‌های اجتماعی میری و امثال اینا. پیغمبر فرمود هم که بشینید با هم دیگه. خود یکی از عباداتی است که در زمان تجرد برای آدم فراهم نبود، اما الان فراهم. امیرالمومنین علیه السلام با حضرت زهرا، اگر این آقازاده ها رو یکی تذکر، حواس من رو پرت میکنید. امیرالمومنین علیه السلام در روایت داره که با حضرت زهرا با هم دیگه میرفتن تو باغ حضرت امیر، همون باغی که داشتن، میرفتن غذا با هم دیگه میبردن، میخوردن. اونجا شوخی هاشون نقل شده تو روایت، به هم دیگه یه چیزایی میگفتن بدون اینکه گزنده باشه، ولی شوخی بود همش. خوش بودن، با هم دیگه بودن. خب توی همچین خونه بچه‌های اونجوری هم که تاریخ ساز هستن پروریده میشن. در هر حال خانه محل ریاضته. یک کسی خدمت مرحوم علامه طباطبایی رسید، من تقاضا میکنم این مطلب رو خیلی عنایت بفرمایید. خدمت مرحوم علامه طباطبایی رسید، گفت آقا یه نسخه و دستورالعمل سلوکی به ما بدید تو بحث قرب خدا چیکار بکنم. علاوه طباطبایی گفتن شما مجردی یا متأهلی؟ گفت آقا متأهلم. فرمود نسخه سلوکی تو اینه که تو خونه خوش اخلاق باشی، با خانومت بسازید. واقعا اونایی که متأهلن اگه ازشون بپرسیم نیم ساعت یه ساعت سجده کردن سخت تره، که بسیار هم ارزشمنده، یا تو خونه اونجایی که داره آمپرا میره بالا و به هر حال داغ میشن دو طرف، اونجا آدم پارو خودش بگذاره دیگه ادامه نده. قطعا این دومی سخت تره که آدم پارو نفس خودش بگذاره، بخصوص شیطون هم اونجاها هی بنزین رو آتیش میریزه که کم نیاری، یا کم نیاری، اینجا کم بیاری سوارت میشه، خب هی آدم داغتر میشن. اینجا یه مرد این ببینی ریاضت یعنی این نیم ساعت سه ربع ساعت سجده کردن خیلی ارزشمنده، نشستن یه گوشه ذکر گفتن خیلی ارزشمنده، اما این سخته. و افضل الاعمال احمزها، پیغمبر فرمود بالاترین عمل اونی که سخت تره. این سخته. این که مثل علامه محمد تقی جعفری میگفت وسط دعوا با خانومم، میگفت بین مشاجره‌ای که بود یه لحظه من تو دلم به خودم گفتم بابا ما آدمیم، گرگ و پلنگ نیستیم که به جون هم دیگه افتادیم. یه لحظه خم شدم دست خانومو بوسیدم. چند نفر میتونن این کار؟ 100 هزار تا یکی هم من خودمون را آزادم نمیتونیم. خب بعدش میگفتش که درهایی به روی من باز شد، میگفت درهایی به روی من باز شد بعد از این قضیه. علامه طباطبایی فرمودن که اگر متأهلی اون نسخه سیر و سلوکی که میخوای، ریاضتی که میخوای، ریاضت همیشه سخت دیگه، ریاضت همیشه سخت، این که تو خونه با خانومت خوش اخلاق باش، با بچه‌هات خوش اخلاق باش، پارو خودت بگذار. تو خونه بالاخره ببینید دو نفر دو نفرن، یه جاهای اخلاقشون به هم نمیخوره، یه جاهایی مثلا یه عادت زشتی تو خانوادش میبینه، یه اخلاق زشتی تو همسرش میبینه، خب اینجا مرد میخواد وایسا طرف مقابل تو اولا درست کن. ببینید من و شما اگر به یه بیماری برخورد بکنیم که مریض سختیه، گاهی مقام عصبانی میشه تو مریضیش، یه چیزی با آدم میگه، سعی میکنیم یه مقدار دور بشیم ازش، فاصله بگیریم. اما دکتر تازه اول کارشه، وقتی مریض رو میبینه تازه اول کارشه. من و شما وقتی یه مریضی رو میبینیم که اچ بسا ممکنه نزدیک بهش بشی، یه سیلی هم بهت بزنه رو دردی که داره میکشه ها، ممکنه نریم طرفش، اما پرستار تازه اول کارشه. تو خونه همسران نسبت به همدیگه حکم دکتر رو باید داشته باشن. اگه میبینی یه عیبی تو طرف مقابلته، تازه اول کارته، باید وایسی پاش. شونه خالی کردن که مردانگی نیستش که. من چند وقت پیش دو تا تلفن داشتم، عجیب بود واقعا برای خودم. یکیش این بود که آقا من خانومم وسواسیه، میتونم طلاقش بدم؟ گفتم دمت گرم. یعنی مردانگی تا همینجا بود؟ به محض اینکه دیدی که خانومت مثلا فرض کنید یه بیماری داره، خب وسواس یه بیماریه و میشه درمانش کرد، قابل درمان هست، وایسا پاش. یه مورد دیگه که بدتر از این بود، تماس گرفته بود که آقا خانوم من خیلی ساده است، من میخوام طلاقش بدم. گفتم تو که ساده تری، آدم به خاطر یه همچی چیزی طلاق بیده؟ گفتم تو که ساده تر از اون، خودت خبر نداری. خب اینجور موقع ها که آدم یه عیبی تو طرف مقابلش میبینه، یه نقصی میبینه، یه صفت بدی، یه عادت زشتی، وایسا درستش کن. و اگرم دیدی نتونستی، من قرآن رو خدمتتون عرض میکنم، تقاضا میکنم امشب ما اگر فقط همین یه آیه قرآن باشه، همین یادون آیه سوره نساء آیه 19، به خصوص دوستان بزرگواری که احیانا تو خونه یه مقدار مشکل دارن بیشتر گوش بدن. الان میدونید که متاسفانه طلاق‌های عاطفی در خانواده‌های ماها کم نیست. حالا خود طلاق رسمی که زیاده بماند، که تو شهرهای بزرگ از هر 10 ازدواج 3 تا 4 تاش منجر به طلاق میشه. این طلاق رسمی و قانونی که میرن محضر طلاق میگیرن، طلاق‌های عاطفی که تو خونه زن و شوهر هستن ولی با هم دیگه اصلا میلی به هم ندارن، سازگاری با هم ندارن، جسماشون کنار هم دیگه داره زندگی میکنه. این آیه رو به خصوص این دوستان بزرگوار، اگر من حواسم پرت میشه ولی اب نداره بازی هم بخواد بکنه بکنه، سوره نساء آیه 19 خداوند متعال بفرماید که و عاشروهن بالمعروف، با همدیگه خوب تا بکنید، معاشرتتون با همدیگه خوب باشه. بعد پشت سرش رو ببینید خدا چی میفرماید. بالاخره خدا میدونه تو خونه ها گاهی موقع ناسازگاری هست. میفرماید فئن کرهتموهن شیئا، اگه یه چیزی تو طرفتون دیدید که خوشتون نیومد، خدا دنبالش نمیگی خب برید جداشید از هم دیگه، نه، دنبالش میفرماید فعسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. گاهی موقع آدم یه چیزی بدش میاد ولی خیر کثیرش تو همینه. گاهی موقع آدم یه چیزی بدش میاد اما خیرش تو همینه. ای چه بسا همون خونه ای که شما ناراحت هستی، اگه پاش وایسی بچه های خوب گیرت بیاد از اون همسر. ای چه بسا اگه تو همون خونه وایسی خودت به رشد هایی میرسی. ای چه بسا اگه تو همون خونه مقاومت بکنی بین تو محبت برقرار بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استری آقای قاضی، این عارف کم نظیر رو. یه مرتبه یکی از شاگردان ایشون آقای آسد هاشم حداد که خب آدم فوق‌العاده‌ای بود، استاد شهید دستغیب، استاد مرحوم آیت الله نجابت، استاد آقای حاج اسماعیل آقای دولابی، استاد علامه تهرانی تو مشهد و خیلی خوبان شاگرداش بودن. آقای آسد هاشم حداد ایشون میگفتش که من تو خونه یه مشکل خانوادگی بسیار بسیار پررنجی داشتم و اون مادر خانومم بود. مادر خانومم بود که چون من مقدار فقیر بودم، هر موقع من رو میدید فحش رو میکشید به جون من، بگو من دخترم رو بدبخت کردم دادم به تو، تو به فلاکت انداختیش. خیلی نیش به من میزد، خیلی زخم زبون به من میزد. بگو من خدمت استادمون آقای قاضی رسیدم، گفتم که حاج آقا من میتونم خانوادم رو طلاق بدم، ازش جدا بشم. آقای قاضی گفتن که شما با خانومت مشکلی داری؟ گفتم نه، هم من خیلی دوستش دارم، هم خانومم منو دوست داره. من تو مشکل من مادر خانوممه که خب بالاخره خانومم که نمیتونه از او جدا بشه از مادرش. مشکلم مادر خانوممه. آقای قاضی فرمودن ابدا حق نداری جدا بشی. شما به هر رشدی میخوای برسی تو همه خونه باید برسی. به هر رشدی میخوای برسی، به هر جایی تو همه خونه باید برسی. کارش کردم محل ریاضته. ایشون میگفت خب ما دیگه خیالمون راحت شد که آقای قاضی آب پاکی رو دستمون ریخت، دیگه فکر طلاق دیگه از ذهنمون رفت بیرون. میگه تحمل میکردم. یه مرتبه هوا خیلی گرم بود، تابستون بود تو نجف، رفتم خونه. وارد خانه که شدم دیدم مادر خانومم کنار حوض نشسته، پاشو گذاشته تو حوض. تا من رو دید که وارد شدم فحش رو رگباری کشون به جون من، یعنی همچون مسلسل، مثلا امانم نمیداد که اون وسط ما هم یه چیزی بگیم. میگفت من دیدم اگه بخوام وایسم منم یه چیزی میگم دیگه، تحمل من. او یاد حرف استادم افتادم که هر جای به هر جایی میخوای برسی اینجا باید برسی. میگفت برای اینکه من درگیر نشم باهاش از خونه زدم بیرون که وای نستم دیگه، بیشتر از این تحمل نداشتم. میگه به محض اینکه پام رو از درب کوچه گذاشتم تو کوچه رفتم، دیدم دوتا شدم. اولین مکاشفه ای بود که برای من رخ داد. میگه دیدم دوتا شدم، یه آسد هاشم نورانی و بسیار زیبا که اون روح ملکوتی، یکی از این فوشا به اون نمیرسه، مال اون نیست. یه آسد هاشم ظلمانی که جنبه حیوانیت من بود، این فوشا هم بهش بخوره چیزی نیست، خیلی به جایی بر نمیخوره. میگفت اولین مکاشف فهمیدم که این همین خونه، اما حرف استادمون همین خونه باعث شده که این رشد بکنم. میگفت دویدم رفتم تو، بودو بودو رفتم سمت مادر خانومم که بنده خدایی آرده بلند شد، فکرت برای دعوا اومدم و خم شدم دستشو بوسیدم، گفتم هر چی میخوای بگی بگو، خدا بهت خیر بده، تو نمیدونی چی کار کردی با من. این بنده خودم بیو حاج و باج مونده بود که چه داماد سیب زمینی هستش که ما هر چی بهش گفتیم. بله حالا میگفت با همجون مونده بود. میگفت اتفاقا بعدن رابطمونم باهاش خوب شد، وقتی دید من انقدر متواضعم که با وجود این همه فحش رفتم دستش بوسیدم. میگم اتفاقا بعدا یه محبتی هم بینمون افتاد و این آیه برای من روشن شد که عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. گاهی موقع آدم یه چیزی بدش میاد اما خیر کثیرش تو همینه. هم به رشد رسیدم من، هم محبت بینمون درست شد و اون مشکل خانوادگی برطرف شد با تحمل، با همین دستوری که خداوند متعال تو قرآن میده. به هر حال اخلاق داشتن یکی از چیزهایی هستش که باعث میشه انسان کفه عملش سنگین بشه و اعمال خوبش بمونه تو کیسهش، کما که ان سوء الخلق پیغمبر فرمود لیفسد العمل، بد اخلاقی اعمال خوب آدم رو از بین میبره. عمری آدم عبادت که خدا رحمت کنه، آقای پهلوانی رو شما شاید نمیدونم میشناسید، ایشون کتابایی که نوشته فامیلی سعادت پرور رو کتاباشه، خیلی هم کتاب زیاد نوشته، به خصوص یه شرح حافظ داره 10 جلد که اون استفاده هایی که از علامه طباطبایی کرده تو اون شرح حافظش آورده. ولی اون اسمی که معروف بود تو بین حالا دوستان به نام آقای پهلوانی بود، خدا رحم، ایشون میگفتش که من یه مرتبه یه تندی تو خونه کردم، یه تندی کردم تو عالم معنا، به من گفتن 20 سال نالهات بی اثر شد، 20 سال نالها و گریهات بی اثر شد. گاهی موقع این شکلی هست دیگه، آدم حکیسش میره. پیغمبر فرمود اگر یکی از همسران به دیگری بگه ما خیلی از تو ندیدیم، خیلی از این زندگی ندیدیم، اعمال گذشتش پاک میشه و از بین میره. خب طبیعتا این پوکه و یه چه بسا ممکنه اون طرف اگر بتونه دینشو با خودش ببره اون طرف، خیلی دچار مشکلات میشه، خیلی دچار مشکلات میشه و معمولا هم گاهی موقع دینشون رو از دست میدن. از این جهت واقعا آدم به خودش بپردازه، اخلاق خودش رو، به خصوص باز من اینو عرض میکنم، یه چیز دیگه هم من تو روایات هست، حیفم میاد این رو خدمت شما دوستان اهل بیت عرض نکنم، تو روایت داره که خدا 4 چیز رو تو 4 چیز پنهان کرده، شب قدر رو تو بین شبها پنهان کرده، یه گناهی رو تو بین گناهان پنهان کرده که اگر کسی اون گناه رو مرتکب بشه دیگه توفیق توبه پیدا نمیکنه. واسه همینم اهل بیت فرمودن از همه گناهان آدم سعی بکنه پرهیز بکنه، مبادا اون گناه رو انجام بده. این دو. سوم، یک طاعتی رو تو بین طاعات خداوند متعال پنهان کرده که اگر کسی او رو انجام بده تمام توشه خودش از ابدیت رو برداشته. واسه همینم آدم سعی بکنه هر طاعتی که از دستش برمیاد در حد توانشه فروگذار نکنه، ای چه واسه این همون گم شده باشه. این 3. و 4. خدا ولیش رو تو بین مردم پنهان کرده، ولیش رو خدا تو بین مردم پنهان کرده، ای چه واسه اون کسی که ظاهری نداره، شاید حتی تیپ ظاهریش هم شما اول ببینی حسابی روش باز نکنی، ولی در این حال همون از اولیاء الهی هست. به قول سعدی که اولیاء خدا ممکنند در اوباش، این تعبیر سعدیه که اولیاء خدا ممکنند میشه باشند در اوباش. حالا این اوباشی که سعدی میگه، حالا نه اونی که حتما مثلا لات چاقوکش عربدکش شر، نه، اونی که ظاهری نداره، اونی که عددی حسابش نمی کنن. اون امام صادق علیه السلام یکی از شاگردانش مفضل بود، مفضل ابن عمر یکی از شاگردانش بود، تو کوفه زندگی میکرد. این رو مرحوم مامغانی تو رجالش، تو کتاب رجالش این مطلب رو نقل کرده، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. من تقاضا میکنم، حالا به مناسبت این تو ذهنم اومد، ولی خیلی به دردمون میخوره، به درد هممون میخوره. اونی که تیپ ظاهری نداره زود تردش نکن، زود تردش نکن. مفضل ابن عمر از شاگردان خوب امام صادق بود که توحید مفضل معروفه، که امام صادق بواسطه توحیدی رو به مفضل میگو. تو کوفه زندگی میکن مفضل. یه چند روز با خیلی عوض میخوام من ساده میگم، این تو خود متن این فراز تاریخی است، با کبوتربازهای کوفه، یه چند تا جوونی که کفترباز بودن، با اینا نشست و برخاست داشت. بعضی از مقدسین کوفه خیلی ناراحت شدن که این شاگرد امام صادقه، این چرا باید با اینا نشست و برخاست بکنه؟ خیلی ناراحت شدن. یه چند نفر از اینها وقتی مشرف شدن مدینه خدمت امام صادق گفتن آقا شاگرد شما مفضل با آدم های اینجوری رفت و آمد بکنه. امام صادق علیه السلام هیچی نگفت، یه نامه نوشت، بسه درشو بسه، به اینا داد، گفت وقتی برگشتید کوفه این رو بدید مفضل تو جمع بخونه، تو جمع شما بخونه. اینا برداشتن این نامه رو بردن شاید پیش خودشون فکر میکردن امام صادق علیه السلام توبیخ کرده، سرزنش کرده مفضل رو تو این نامه که چرا با کفتر بازا میشینی، چرا مثلا با اونا نشست و برخواست میکنی. این نامه رو دادن به مفضل و گفتن که امام صادق اینو فرمودن که تو جمع این نامه رو بخون. مفضل هم گفت خب همه جمع بشید دیگه، همه رو جمع کرد تو مسجد، نامه امام رو خون. بسم الله الرحمن الرحیم. امام فرمود که ما یه نیاز مالی داریم، یه جایی احتیاج مالی داریم، اگر میشه پول جمع بکنید برای کار ما. این بزرگان و مقدسین کوفه پشت کلهشون رو شروع کردن خریدن. یکی گفت من قسط دارم، یکی گفت من یه قرض دارم، یکی گفت من که خونم تازه دارم میسازم، خودم کلی مشکل دارم. هر کی یه جوری یه چیزی گفت. خبر رسید به همون کفتربازا، همون جوونا، که امام صادق پول میخواد. قبل از اینکه این جمع متفرق بشن از مسجد برن بیرون، اونا پول برداشتن آوردن از بیرون آوردن، به مفضل گفتن که اینو بدید خدمت آقا، یه احتیاج داره. مفضل گفت دیدید، امام صادق خواست بهتون یاد بده که همینایی که شما تردش کردید وقتی پای کار هست، اینا پای کارن، شما پای کار نیستید. وقتی که موقع هستش که آدم باید یه جایی پای کار باشه، اینا این شکلی آماده هستن. گاهی موقع ها که اولیاء خدا ممکنن در اوباش، تو مرسه فیضیه بود، شاید 40-50 سال پیش، یکی از طلبه ها از حجره اومد بیرون، اومد دید جلوی سکوی حجره، جلوی همین پله، دید یه بابایی که ظاهر دهاتی داشت، یه کلاه نمدی و یه شلوار گشاد و داره چپق میکشه. خوشش نیومد، اینجا نشسته داره چپق میشه تو مرسه فیضیه، خوشش نیومد. اون بنده خدا که نشسته بود یه سلامی کرد به این آقا طلبه، خیلی سرد و سنگین جواب سلام در حد جواب سلام واجبش داد. رج تا وسطای حیات مدرسه که رفت، یه طلبه دیگه دوید اومد جلوش، گفت اینو شناختی کی بود؟ گفت نه کی بود بگه. گفت این حاج هادی ابهری بود، از اولیاء الهی. حاج هادی ابهری از شاگردان مرحوم میرزاوداهای انصاری همدانی. ایشون اگر قم مشرف بشید، گلزار شهدای قم که قبر مرحوم آیت الله میرزاوداهای انصاری همدانی هست، حاج هادی هم کنارش قبرش، از اولیاء الهی بود. من خیلی عذر میخوام اینم که دارم میگم، انشالله که حالا شما میگیرید مطلب رو. این چپقی هم که ایشون میکشید، من ترویج چپق نمیخوام بکنم. یه مرتبه یکی از رفقاش میگفت در صحن امیرالمومنین داشت چپق میکشید تو حیاط نشسته بود. گفتم حاج هادی چپق خوب نی، این مثلا ضرر داره. چی؟ با اون لهجه خب زنجانی بود دیگه، مال ابهر بود. گفتش که عزیزم تو هم بیا یه پوکی بزن. گفت من دارم بهت میگم خوب نی تو بکشی، تو داری به من تعارف بکنی. گفت حالا بیا یه پوکی بزن. این رفیقش گفت من پوک زدم دیدم الله اکبر، ملائکه دارن فوج بالا پایین میرن. گفتم بگی بکش که خوب بکشی. گفت بابا ضررشو از من برداشتن. وسط حیات که رسید، رفیقش بهش گفت این حاج هادی ابهری بود. دوید برگشت اومد گفت حاج آقا بفرمایید تو، من یه چایی درست کنم بفرمایید تو. حاج هادی گفت نشد، اگه اون اول که منو نشناخته بودی احترام میکردی به جاهایی رسیده بودی، حالا که دیگه شناختی دیگه مهم نی، اون اول که منو نشناختی باید احترام میکردی به جاهایی رسیده بودی. اولیاء خدا تو بین مردم پنهان هستن. خدای نکرده آدم یه مرتبه تون میشه با یه کسی، یه چیزی میگه، یه دلی میشکنه. من اهان ولیان، خدا میفرماید تو روایت داره، من اهان، کسی که اهانت بکن، من اهان ولیان فقط بارزنی بالمبارزه، با من داره مبارزه میکنه، من پشتشم. اصلا خدا همیشه پشت مؤمنه، چه برسه که ولیش باشه. مؤمن همیشه حرمت داره، چه برسه که ولی خدا باشه. مؤمن که دارم میگم، ذهنتون سراغ سلمان ابوذر نره، خودتون، خود شما حرمت داره. پیغمبر جلو کعبه وایساد، فرمود یا کعبه ما اعظم حرمتک، چقدر احترام تو زیاده. بعد فرمود والله حرمت مؤمن از تو بیشتره، والله حرمت مؤمن از تو بیشتر هستش. یه مؤمن معمولی اگر خدای نکرده یه جا آدم بهش بی‌اعتنایی کنه، یه جا بهش اهانت بکنه، زمین میخوره. من نمیخوام داستان علی ابن یقطین رو براتون نقل کنم، فقط اشاره میکنم. میدونم همتون میدونید علی یا اکثرتون، علی ابن یختین از بهترین شاگردان امام کاظم بود، از بهترین شاگردان امام کاظم بود، وزیر هارون الرشید با اجازه امام کاظم، نفوذی دربار بنی عباس، شیعه بودن خودش رو مخفی میکرد. امام کاظم بهش گفته بود علی تو به شیعیان ما خدمت بده که میان دربار مظلومن، کسی رو ندارن کمک بهشون بده، تو خدمت بهشون بده. من سه چیز رو بهت قول میدم، یکی این که شمشیر هارون به تو نمیرسه، دوم دچار حبس نمیشی، سوم دچار فقر نمیشی. این مال دنیات، آخرتت هم محفوظه. انصافا علی ابن یختین خدمت بیداد به شیعیان در زمان هارون الرشید بین بنی عباس. هارون الرشید سیاست عجیبی نسبت به شیعیان اعمال کرده بود، شیعیان رو به شدت از جهت اقتصادی تو فشار قرار داده بود که دچار فقر باشن شیعیان، که دیگه اصلا صبح تا شب دنبال یه لقمه نون برای زن بچه‌شون بدوهن، به فکر سیاست و به فکر مبارزه با حکومت و اینا اصلا نباشن. این سیاست هارون بود نسبت به شیعیان. علی ابن یختین توی همچین دورانی کمک میداد به شیعیان، در ظاهر مالیات میگرفت، پنهانی برمیگردون. جوانایی که ازدواج می‌خواستن بکنن پول نداشتن بهشون میداد، کسانی که می‌خواستن مکه برن نمیتونستن بهشون کمک میکرد، خیلی خدمت به شیعه کرد. امام هم چند بار جانش رو نجات داد، امام کاظم. حضرت میفرمود اگه کسی بخواد یکی از اهل بهشت رو ببینه، علی ابن یختین رو ببینه. یه مرتبه امام کاظم بهش گفت علی من در عرفات بودم، در تمام مدتی که در عرفات بودم تو ذهنم بودی، براش دعا میکردم. اونایی که مشرف شدید مکه میدونید تمام حج یه طرف، عرفات یه طرف. اصلا این بعد از ظهر روز نهم ذیحجه، روز عرفه، اون یه گل جا عجیب چیزی است که در روایت اگر کسی از عرفات رفت بیرون شک داره که بخشیده شده یا نه، این جزو گناهانش، یعنی شک دیگه نباید بکنه که گناهانش بخشیده شده. که یومن ولدت امه، مثل روزی که از مادر زایده شده. یه همچین جای عجیب و غریبی تو عرفات که تو روایت هست الحج و عرفه، اصلا حج عرفه است. امام کاظم فرمود علی من تو تمام مدتی که تو عرفات بودم تو رو دعا میکردم. وقت شما باورتون میشه همین علی ابن یختین با این عظمت یه مرتبه یه کاری کرد از چشم امام کاظم افتاد؟ علی ابن یختین با این عظمت یه مرتبه یکی از شیعیان بی‌اعتنایی کرد. یکی از شیعیان از کوفه به نام ابراهیم جمال اومد بغداد، پایتخت بنی عباس اونجا بود دیگه، اومد بغداد که علی ابن یختین کارش را بندازه. حالا علی ابن یختین بنده خدا اون روز خسته بود، سر شلوغ بود، حالا هرچی که بود به این نرسید، بی‌اعتنایی کرد. این بنده خدا دید کارش را ننداختن، برگشت شهرشون کوفه. همون سال علی ابن یختین رفت مکه، از مکه اومد مدینه، رفت در خونه امام کاظم. وقتی رفت در خونه امام کاظم، خادم امام کاظم اومد گفت حضرت فرمود تو رو راندم، حضرت فرمود تو رو راندم، برو. علی ابن یختین گفت با آقا گفتید من هستم علی ابن یختین اومده در خونتون؟ گفت بله با آقا گفتم علی ابن یختین وزیر اومده در خونتون. امام کاظم فرمود راش نده علی رو. این بنده خدا یه مرتبه دید تمام اعمال گذشتش هدر شده، چون امامش دیگه قبولش نداره، راش نمیده، دیگه پاش یاری نمیکرد از در خونه امام کاظم جایی بره. شروع کرد همونجور قدم زدن، شهرت و مقام و منصب و اینا رو همه رو زیر پا گذاشت. امامم رو باید راضی کنم، ببینن منو تو کوچه دارم این برام بر میرم، ببینن. انقدر وایساد که امام کاظم اومد بیرون بعد از چند ساعت، برای یه کاری اومد بیرون تو کوچه. وقتی دید علی را، علی سلام و احوالپرسی از آقا کرد، بعد گفتش که آقا من جسارتی کردم، جفایی کردم، منو راه ندادید. امام کاظم فرمود علی تو به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردی، ما هم به تو بی‌اعتنایی کردیم. اگر میخوای خدا حجتو قبول بکنه، باید رضایت به طلبی ازش. علی ابن یختین گفتش که آقا من الان مدینم، تو عربستانیم، اون بنده خدا تو کوفه است، تو عراق، من چجوری؟ گفت برو امشب کنار قبرستان بقیع یه شطور میرسونتت اونجا، برو سوار شو، برو حلالیت بطلب. من جزئیاتو دیگه نمیگم. علی ابن یختین رفت در خونه همون ابراهیم جمال، شب صدا زد او رو، او از داخل منزل گفت کیه؟ گفت من هستم علی ابن یختین، بیا درو باز کن. گفت علی ابن یختین وزیر چه به یکی بیاد در خونه من؟ باورش نمیشد. گفت بیا درو باز کن من هستم. وقتی باز کردید وزیره. گفت امام کاظم شرط این که من رو بپذیره این قرار داده که تو منو بپذیری، تو حلالیت حلال بکنی منو. گفت غفر الله لك، ان شاء الله خدا ببخشتت. علی ابن اختی گفت نه اینجوری نه، صورت چه گذاشت رو خاک، گفت پاتو بذار رو صورت من، این صورت باید خفت ببینه که به یکی از شیعیان بی‌اعتنایی کرد، این صورت باید ذلت ببینه که به یکی از شیعیان امیرالمومنین بی‌اعتنایی کرده. و حالا شما نگاه کنید، آیا اگر یک کسی باشه که احیانا یک کاری از دستش بر بیاد راجبه یه شیعه‌ای توی اداره یا توی جایی، بپیچونه او رو، کارشو گره بزنه، از این اتاق بفرستش اون اتاق. حالا یه موقع از قانون بدی داریم، حالا او داره به قانون عمل میکنه، اما یه موقع از داره نه میپیچونه اون طرف رو. این از شیعیان امیرالمومنینه که یه شیعه دیگر رو داره میپیچونه، داره اذیتش میکنه. این شیعه است. خود امیرالمومنین از تو دارالاماره هوای گرم تابستان میومد دم در میشست گاهی موقع، نگهبان میگه آقا بفرمایید تو، اگه ارباب رجوع اومد من میفرستم بالا. حضرت فرمود نه، من که الان بالا کاری ندارم، میام این جلو میشینم که اگه ارباب رجوع اومد به همین مقدار معطل نشه بخواد از نگهبان رد بکنه تا به من برسه، زود کارش را بندازم. خود امیرالمومنین اینجور بود. وقت شیعه امیرالمومنین گاهی موقع یه شیعه دیگر رو میپیچونه، اذیتش میکنه، این شیعه است. علی ابن اختین یه بی‌اعتنایی کرده بود، اهانت نکرده بود به او، یه بی‌اعتنایی کرد. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، به والله العظیم اهل بیت ماها رو، ماها که دارم عرض میکنم یعنی خود ماها، تو ذهنتون کسای دیگه نره، همین شیعیانشون رو بچه های خودشون میدونستن. انا و علی یان ابوا هذه الامه شوخی نیست، به والله قسم که میدونم این اعتقاد خود شماست. بارها من این رو خدمت رفقا گفتم، ارتباطی که اهل بیت با شیعیانشون دارن صدها برابر بالاتر از ارتباط و محبتی است که پدر و مادر به بچه‌اش داره. شمایی که پدر و مادر هستید نسبت به بچه‌هاتون چجوری محبت دارید؟ بچه‌تون اگه توی جایی تو خطر قرار بگیره حاضرید خودتون پل بشید بچه روتون رد بشه. اهل بیت صدها برابر محبتشون بیشتر بود. چرا؟ چون محبت پدر و مادر نسبت به بچه غریزیه، حتی حیوانات هم نسبت به بچه‌هاشون عاطفه دارن، اما محبت اهل بیت نسبت به شیعیانشون الهیه، از سنخ محبت خداست، از سنخ محبت، اصلا قابل مقایسه با پدر و مادر نیست. وقتی جلو چشم یه پدر یا مادر بچه‌شو سیلی بزنن، اون پدر یا مادر اهانت به خودش تلقی میکنه، بچه منو جلو چشم من زدید. اگر یکی از شیعیان بهش اهانت بشه، بی اعتنایی بشه، اهل بیت اهانت به خودشون تلقی میکنن، چرا به بچه من اهانت کردی؟ چرا به بچه های من بی احترامی کردی؟ از این جهت خیلی مسئله قابل توجه و سنگین هستش. علی ابن اختین صورتشو گذاشت زمین، گفت پاتو بذار رو صورت من، این صورت باید ذلت ببینه تو همین دنیا. او پای زمختشو گذاشت رو صورت علی، همون موقعی که صورتش اون زیر بود گفت خدایا اون چی که از دست من بر می اومد انجام دادم، از من راضی باش و دل امامم رو نسبت به من مهربان بکن. بلند شد بوسید ابراهیم جمال رو، برگشت مدینه. وقتی برگشت مدینه از قبل هم بیشتر تو دل امام جا کرد خودش رو، امام تحویلش گرفت، حسابی هم تحویلش گرفت. خیلی این درس بزرگی برای ما داره که حواسمون رو جمع کنیم نسبت به دوروریامون، نسبت به دیگران اخلاق خوش داشتن. من عذر بخوام دیر شد مصدعتون شدم، انشاءالله اگر باقی مونده ای داشت فردا شب، اگر نه که یکی دیگه از عوامل عاقبت به خیری رو فردا شب عرض میکنم خدمتتون. نمیدونم امشب از کدوم یکی از اهل بیت باید گفت، اما اجازه بخواید من چون نسبت به یکی از اهل بیت که تو شبهای گذشته توسلی به ایشون شد و من نگفتم، یکی از جاهایی که امام حسین علیه السلام خیلی تو عاشورا، روز عاشورا دلش سوخت نسبت به جوانش علی اکبرش بود. خیلی امام حسین، این جوان حق پدری رو کامل رعایت کرد. این یه مورد بود. یه مورد دیگر هم من الان خدا شاهده تو ذهنم بود برای حضرت علی اکبر بگم، اما دیدم یه چیزی دیگه مقدم هستش. نمیدونم من روزه حضرت علی اصغر رو اینجا خوندم یا نخوندم. اگر روزه حضرت علی اصغر رو نخوندم به عقیده خودم مقدمه، به عقیده خودم مقدم هستش. دلیلش هم اینه که حضرت علی اصغر حجت کبرای سید و شهدا روز قیامت، بزرگترین حجت خدا روز قیامت برای مظلومیت امام حسین، سند حقانیت امام حسین حضرت علی اصغره. چون وقتی رو دست بلند میکنن، تو روایت داره خون حضرت علی اصغر تو عرش الهی اونجا نگه داشته شده که اون وقت این خون شهادت بده بر مظلومیت. هیچ کسی دیگه نمیتونه بگه ما نفهمیدیم حسین مظلوم بود، هیچ کسی دیگه نمیتونه بگه. میگن این بچه رو سر دست بلند کرد، شما که دیدید بی پناهتر از این هم کسی بود و شما باهاش اون رفتار رو انجام دادید. این که من میگم تو بین مصیبت‌های روز عاشورا شاید مصیبتی دلسوزتر از این برای اهل بیت نبوده، چون روز 11 که حضرت سکینه افتاده بود رو پیکر پدر، وقتی که داشتن از مقتل میبردنشون بیرون یه مکاشفه‌ای رخ داد برایشون. حضرت سکینه دختر امام حسین فوق‌العاده بود، یه مکاشفه‌ای رخ داد براشون، پدر بزرگوارش رو دید، فرمود که دخترم به شیعیان من دو تا پیغام بده، یکی بهشون بگو شیعتی مهما شربتم ما اعزبن فذکرونی او سمعتم به شهیدن او قتیلن فندبونی. شیعیان من هر موقع آب خوردید یاد منم بیفت. این یه پیغام من. دخترم پیغام دومم رو به شیعیانم برسون. ببینید تو بین تمام مصیبت‌های روز عاشورا امام حسین دست رو چی گذاشت؟ فرمود لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. ای کاش بودید میدیدید برای بچه‌م آب خواستم باهاش چیکار کرد. دل امام حسین خیلی سوخت، چون خیلی بی پناه بود، خیلی مظلوم بود، خیلی مظلوم بود. ابا عبدالله علیه السلام اومد تو موقع خداحافظی، وقتی رو دست بلند کرد فرمود اگر به من رحم نمیکنی، او اتمام حجته که اگه حتی یک دفعه عاطفه داره از جهنم بیاد بیرون برگرده. حضرت فرمود اگه به من رحم نمیکنید به این طفل رحم بکنید که یه مرتبه دید بالبال داره میزنه تو دستش. من توی نقلی دیدم، معرفت رباب رو ببین، من توی نقلی دیدم که تا این صحنه رو فهمید رفت ته خیمه، رفت که این جلوها نباشه که امام حسین او رو ببینه، احیانا شاید شرمندگی پیدا بکنه. الله اکبر، هر یکی از یکی وفادارتر، هیچ کی به فکر خود نیست، هر کی به فکر دیگری هست اونجا. ابا عبدالله علیه السلام چی کار بکنه با این طفل؟ بچه کوچیک داشتید یا دارید یه حسه تو گلوش بره، اگه پدر یا مادرش در نیارن خفه میشه، تیر سه شعبه تو گلوی او رفته، اگه حضرت بکشه گردنش قطع میشه، نکشه نفس دیگه نمیاد، راه نفس بند اومده. گویی ابا عبدالله متحیر موند. همونجا خطابی رسید بهش، دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه. دیگه رهاش بکن. دایه‌ای در بهشت او رو تحویل گرفت. تو این نقل داره که امام حسین دست مبارکش رو زیر گلوی علی اصغر گرفت. این خون نباید به زمین برسه، چه اتفاقی میافتاد ما نمیدونیم، اگر به زمین میرسید عذابی پیش میومد. ابا عبدالله این خون رو پاشید با آسمان. این تو روایته، ملائکه این خون رو جمع کردن و تو عرش الهی نگهش میدارن برای روز قیامت. خدای تو رو قسمت بدیم به این خون کمی که از گلوش اومد بیرون، چیز زیادی هم نبود، این طفل معصوم خون چندانی نداشت، تو رو قسمت بدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه بفرما. خدایا اینایی که حاجت دارن تو این جمع نشستن، دستای گدایی رو به سمتت بلند کردن، هر کی حاجتی داره خدایا این دستها رو ناامید بر مگردن. خدایا به محمد و آل محمد شر دشمنان دین خصوصا وهابیت به خودشون برگردن. به باب الهوائج حضرت علی اصغر رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. در رأس همه دعاهامون فرج مولامون امام زمان هست. خدایا به خون گلوی علی اصغر قسمت بدیم فرج مولامون تعجیل بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.